بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل در مقام جمع‌بندی و نتیجه گیری بحث‌های چند جلسه قبل برآمدیم، اما ناتمام ماند. یه خورده یه بحث خوب پیچیده هم شد، سنگین هم شد. بالاخره من از اون دوستانی که احیانا براشون بحث پیچیده بود عذرخواهی میکنم. گاهی وقتا طبع بحث اقتضا میکنه آدم رو میبره به سمت و سوی اینها. من مجددا، حالا این به دلیل این که مسئله مهم است که من روی این وایسادم و ازش عبور نمیکنم، به خاطر اهمیت این مسئله هست که بحث فطرت و معرفت فطری که قبلا هم خدمتتون عرض کردم از شالوده ها یا شالوده ای ترین بحث در معارف دینی است و مجال این را میخواهد که به صورت مستوفا همه جانبه این را انشالله آینده وقتی فرصتی بشه کاملا بررسی کنیم. ولی حالا فعلا این مقداری که به مناسبت بررسی و نقد نظریه اخباریین درباره معرفت به اعتقادات دینی وارد شدیم، من جنبندیش رو خدمتتون عرض می‌کنم. اولین نکته این شد که یعنی حاصل این مباحث به صورت دسته‌بندی شده این است که اون چرا که اخباریین و محدثین چه از عام چه از خاصه، یعنی چه از شیعه اهل سنت، گفتند که معرفت در واقع به همین ظواهر بعضی روایات عرض کردن و در خصوص مسئله میثاق زر گفتن که بله این در یک وعای یک زمانی این مسئله محقق شده، همه اولاد آدم از زهر او استخراج شدن و زر، زر به معنای موجود ریز میگن در لغت، از زر یعنی یک موجود ریز که اون وقت بخواب به مورچه هم به همین خاطر میگن زر، یعنی اینکه به مورچه کلمه زر اطلاق میشه به خاطر ریز بودنشه. حالا بعضی هم گفتن مورچه های خاصی هم هستن، به همه مورچه ها هم زر نمیگن، به یه مورچه های خیلی ریز اطلاق میشه و در نملت سقیره. این در کتاب های لغت زر را به النملت و صغیره معنا کردن، نه مطلق و نمله. و این گرد و غبارهایی هست که مثلا یک منفذی است، آفتاب میتابه، در اون نور آفتاب پیدا میشن، اینا را میگن زر. اینا به خاطر هم ریز بودنشون هم پخش و پلا بودنشون، چون در لغت زر به معنای پراکندگی هم هست، هم ریز بودن و هم پراکندگی. حالا به هر دو جهت هم اون را گفتن زر، یعنی عالم زر که میگن به هر دو جهتش هم هست، هم بالاخره اولاد آدم پراکنده و هم زیاد و کوچک. حالا مثلا زر بوده، آره همینگم که مثلا به اتم میگن ذره. الان یکی از اسمهای اتم که میگیم در عربی بهش میگن ذره، توجه فرمودید؟ اونم به خاطر ریز بودنشه. چیزای ریز را ما میگن ذره، ما میگیم ذره، یه ذره. یا آیه شریفه ای که می فهمد که فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره، اونم به همین معناست، یعنی کوچکترین چیزی که دیگه قابل وزنم نیست. مثلا این گرد و غبارها را میگن لا یوزن، اینا وزن اصلا نداره، یعنی اونقدر دیگه سبکه که اصلا نمیشه وزنش کرد. دقیق فرمودی اون ذره های گرد و غبار هست. حالا در هر حال این نظریه عرض کردیم که قابل قبول نیست. اشکالش هم این است که این اولا یک مشکلش این است که این اختیاری پس نیست، یعنی یک امر غیر اختیاری هست و این امر غیر اختیاری با اون چه که ما از آیات و روایات استفاده کردیم که اول المعرفت و اول الدیانه افضل العباده اول العباده افضل اینا و توصیه شده تشویق شده، این با اون تطابق نداره، یک امر غیر اختیاری است. اولین اشکالش اینه. و اشکال دیگرش این است که با ظاهر آیه شریفه جور نیست، حالا از جهاتی با ظاهر آیه سازگار نیست، بعضش قابل توجیهه، میشود بگیم این خلاف ظاهرها قابل اغمازه، اگر دلیل معتبر بود از اینا اغماز میکنیم، ولی اون وجهی که من عرض کردم اون به نظرم میاد که دیگه قابل توجیه نیست به ای وجه امکان. چون مطلب این است که فلسفه این اشهاد و این گرفتن اقرار و پیمان چه هست؟ خود آیه تصریح داره که ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین، این فلسفه شده. لذا هر حکمت دیگری هم بشه براش گفت، یعنی اگر برای این ما حکمی هم فرض بگیریم که بگیم خیلی خوب یحتمل، اونا مشکل را حل نمی کنه. اون چیزی که در متن آیه آمده این باید قطعا معنا داشته باشه، نهایت این است که بگوییم منحصر نیست. ما ذکر فی الآیه علت منحصره یا حکمت منحصره نیست، خیلی خوب، اما هست بالاخره دیگه، این باید قابل معنا باشه. واقعی قابل معنا نیست، یعنی یک لغویتی اینجا به وجود میاد. اگر بگوییم که اون ذرات فاقد عقل بودن و اشهاد شد که غلط است، اگر بگوییم که نه اینها واجد عقل بودند و خطاب تشریعی متوجه شد به زغل عقول، یعنی اون ذریه آدمی که واجد عقل بودند، منتالا همه با هم بودند، خب این بحث این است که این عقل الان که ما به دنیا میاییم این عقل را داریم، از خصوصیات اون موقع هم که هیچ خبر نداریم، یعنی انسان ها نسبت به این ناآگاه هم پس غافل هم. آیه فرمود که نتونید قیامت بگید ما غافل بودیم. خب قیامت همه میگن خدایا ما اصلا چنین چیزی تو دنیا یادمون نیمد که یه روزی با شما قول و قرار گذاشتیم و شما از ما سوال کردید که الستو برد بکن، ما هم گفتیم قالو بلو، ما اصلا چنین چیزی به خودت قسم یادمون نبود است. خب حالا اگر کسی بگوید که مراد خصوصیات نیست، مکان و زمان و کیفیت و اینها، اصل معرفت هست، میگم خب این اصل معرفت که هست چی هست که این معرفت را داشته؟ اگر فرض بگیریم که بوده، عقل دیگه، و عقل الان موجوده، یعنی همین عقلی که الان بشر داره، حالا در هر مرحله‌ای که این عقل را پیدا بکنه، یه قوه عاقله که این قوه عاقله را که پیدا کرد، اون وقت چه میشه؟ میشود موضوع برای اینکه مخاطب به خطاب تشریعی قرار بگیره. خب این اونجا چه فایده ای داره؟ اگر بگوییم که خصوصیات دخالت دارد که یادمون نیست، اگر بگوییم معرفت مراد است و معرفت هست، میگیم معرفت از چی؟ از عقل است. خب عقلم حالا هست دیگه، اون چه نتیجه خاصی برش متعتب میشود؟ از این زاویه هیچ خاصیتی نداره. خب با عقل نیست اتمام حجت، تا اینجا هست دیگه، چه نیازی هست آخر؟ اتمام حجت دیگه عقل. نگاه کنید، یه وقت میگوین که انبیا را هم فرستادیم تا اینا بگن، میگیم چرا؟ تا اکمال حجت بشه، نه اتمام حجت، چون اتمام حجت با یک بار میشه، ولی اکمال حجت امتنانن اون کجا هست؟ اون وقتی است که غیر از عقل باشه، یعنی عقل که آمده حجت با عقل تمامه دیگه، عقل که گفت حکم کرد که خدا هست، اثبات کرد، حجت چیه؟ تمامه دیگه، تمام شد. و این تکرار نیست دیگه، این الان این انسان به وجود آمده به عقلهی یدرک، اونجا هم که اصلا یادش که نمیاد که تأکید باشه، تأکید. ببینید شما خودتان میفرمایی یک بار گفت، میگه یادت هست که اون روز گفتم؟ میگه آره. میگه حالا هم میگم. اینا میگن تأکید. خب بعد اون قبلی باشه تا بگن که نه یادشون نیست برادر، این معرفت همین عقل است. از کجا بگیم که یه معرفت دیگری از عقل بوده؟ اینا یادشون نیست که. اون چرا که انسان ها از عقل میفهمن عقل فی دنیاست، میگن بله ما این عقلی که خدایا داری میفهمیم، اما قبلا هم ما را خلق کردی و عقل داری اصلا یادمون نیست. عقل بابا، عارف توحید کیه؟ چشمه، گوشه یا عقله یا این ذراته؟ عقل نباشد که معرفت نمیاد که. پس بنابراین معرفت هست و معرفت ناشی از عقل است. هیچ هم آدم یادش نمیاد که چرا یه عقلم یه دفعه دیگه هم این عقل ما یه بار دیگه هم گفت. کجا گفت؟ یادمون نیست. بله اگر چنانچه یادمون میامد که یه بار دیگه هم گفتیم، اون وقت میگفتن ها نگاه کن این تأکیده. ما که هیچی یادمون نیست از اون، فقط یه چیزی که میدانیم و خدا میتواند احتجاج کند بالعقل است و عقلم یلان داریم دیگه. ایه ثمرتن بر این متعتب میشود، بر این اشهادی که اونجا ما داریم فرض میگیریم. ما هم که نمیگیم منافات داره، ما هم که میگیم اگر منافات داشته باشه که اصلا هیچی. لذا اول میپرسیم، میگیم آیا میفرمایید اون ذرات بلا عقل مخاطب واقع شدن یا معل عقل؟
یعنی همین انسان اینجا بوده فقط میلاد جسمش کوچیک.
میدونم دیگه، الان نگاهی دارم صحبت میکنیم سقراطوار به قول استاد سبحانی بگیم تا به جا برسیم. ما از اخباری میپرسیم، میگیم شما که میفرمایید که این شده است به عقل هم او بلا عقل؟ جزاکل. چون اگه بلا عقل بگه که دیگه هیچ کس قبول نمیکنه دیگه. ماده که به ما هو مخاطب تکوینی قرار میگیره، اما مخاطب به خطاب تشریعی که لست رب ربکم قالوا بلا نمیشه. خب میگه عقل است. میگه خب این عقل همین الان بشر عقل داره دیگه، وقتی که به دنیا میاد همطور که بنی آدم به دنیا میآیند به تولد تناسل عقلم دارن. اونایی که ندارن اصلا خطاب تشریعی هم ندارن هیچ. واسه بحث اون در اونایی است که واجد این قوه عاقله که خوب و بد را میفهمد، درست و نادرست را میفهمد هستند. خب به این قوه عاقله اینا خود را میشناسند، یعنی حداقلش این است که یقدر المعرفت لهم. اگر بالفعل هم بگن نمیشناسیم، بگیم خب عقل داری دیگه، بسم الله بشناس. پس عقل این توان را داره، پس حجت تمامه. پس کسی نمیتواند روز قیامت بگوید من غافل بودم از ربوبیت. چرا؟ خدا میفهمد عقل دادیم شما رو که خلقتون کردیم، بچه های آدم یکی یکی که به دنیا آمدن عقل هم دادیم. ندادیم آقا بهت عقل؟ یا باید برگرده بگه ندادی؟ خدا میگه خب اگه ندادم که من به شما هیچم نخواستم. یا میگه چرا خدا یا داده؟ یا خب دادم که این عقلی که من دادم، عقل میگه که من هستم، ربوبیت من قبول دارم. بزرگوار چه اشکال، لغو نباید باشه عزیز من، یا باید تأکید باشه یا باید ارشاد باشه، یه چیزی باید باشه آخه. همینجا چه
ما اینجا عقل داریم؟ پس عالم قبلی نبوده؟
نه عالم قبلی نبوده، نسبت به این مطلب نبوده، نسبت به این مطلب اشهاد.
هر مطلب دوبار شده باشه
چه فایدهش چیه؟ این ثمرش چیه؟ آخه خدا که کار لغو نمی کند که. شما خدای متعال رو با یه آدم لغو کار حساب نکنید دیگه. خدا حکیمه، حکیم علی الاطلاقه. پس این باید من عرض کردم، حالا مثلا جناب فروغی میفهمودن که یه فایده های اون فایده ها را بشودن فرض کرد، به درد این بحث ها نمیخوره که مثلا بگیم حالا یه شهودی میشه، علم حضوری میشه، نم فلان میشه، اونا به درد این نمیخوره اگر هم درست باشه. یعنی الان بحث بنده این استش که این چیزی که در آیه ذکر شده است بایستی لغویت درش نیاد. لغویت یا باید تأسیسی باشد که نیاید، یا تأکیدی باشد که نیاید. دیگه چیز دیگه اگه دارید بفرمایید. نگاه کنید، شما تصمیم گرفته که حرف من رو اصلا گوش ندید و همین حرف خودتون تعیین اینجور باشه، هیچ وقت به جایی نمیرسید. یه قدری فکر کنید روی حرفایی که من دارم میزنم، دقت کنید ببینید درسته یا نه. همینجور هی حرف خودتون رو تکرار نکنید. من که عرض میکنم شما اگه چیز سومی دارید بفرمایید، ما قبول میکنیم. لغو نباشد یا باید تأسیس باشد که اصلا حجه تمام نشه، یا باید تأکید باشه. مثل اینکه خدای متعال در توحید که عقل میفهمد، همه انبیا هم اول گفتن خدا یکیست بلا استثناء. چرا اینو گفتن؟ تأکید کنن. یعنی همون را که عقلم میفهمه، اونا هم میان به همین حکم عقل ارشاد میکنن. اما اگر یه چیزی اصلا یاد آدم اصلا نمیاد، هرچی هم بهش بگی میگه نه والله من چیزی یادم نیست. آیا یادت هست اون روز اون زمان و مکان شما را در آوردیم، ریز بودید، عقلم دادیم، اقرار گرفتیم. میگه من خدایا اینا هیچی یادم نیست، من فقط یادم هست که میدونم که شما رب منی با عقلم و سلام. پس نه تأکید صدق میکنه نه تأسیس صدق میکنه، میشه لغو دیگه. میگه لغو شاخ و دم داره، خب لغوه، یعنی یه چیزی که هیچ فایده ای در این جهت نداره. ها ایه فایدتن اگر شما حالا براش فرض بگید، هزار تا فایده هم شما فرض بگیرید، فرضاً بتونید، ربطی به اینی که فرموده است نداشته باشد. این باز لغویت خارج نمیکنه. دقت کردید چی عرض کردم؟ یعنی شما یک نکته دیگری هم برفرض بتوانید بگویید که این یه خاصیت و مایی بالاخره دارد ولو ما نمیفهمیم، میگیم داشته باش. اون چیزی که ذکر شده است که معرفت به ربوبیت است، این حاصله ای از عقل است. عقل من این حالا هست درک میکنه.
اگر قابل به معرفت فکری رو غیر از معرفت به
عقل بدونیم اون به درد این شهادت نمیخوره.
عزیز
من، جان من، نگاه کنید، اینا به خاطر همینه که اینا جدا کنید. تمام تلاش من این استش که این کلاف سردرگم نشه، ببینیم چی داریم میگیم، کجاش قبول کنیم، کجاش قبول نکنیم. لذا من شقوق درست کردم براش دیگه، گفتم حضوری داریم، اصولی داریم، چه و چه و چه، که حالا دوباره میخوام اینا رو مرور بکنید. این نوار متأسفانه داره تکرار میشه، ولی خواهشم از دوستان اینه که با دقت این مطالب رو ببین. من این کلام میبینید خدا شاهده امشب دوباره نوشتم، یعنی اونی که دیروز آورده بودم اونو گذاشتمش کنار کلا، باورتون میشه؟ مثلا یعنی اصلا امروز من معمولا بعد از نماز صبح اینا یه خوردی میخوابیدم، یعنی نیم ساعت یک ساعتی، امروز نخوابیدم دیگه، اصلا وقت نکردم. یعنی دیگه ایشترم گرم شد به نوشتن و نوشتن، دیدم ساعت 8 دیگه براشون صبحانه بخورم آماده بشم کم کم برای درس. یعنی دوباره نوشتم اینا رو با دقت، لازم بود یه جاش مطالعه مراجعه کنم به اصول فلسفه، دوباره رجوع با 100 بار تا رجوع کردم، ولی بازم بلند شدم گفتن احتیاطا یه بار دیگه نگاه کنم. این تفسیر چیزی رو، پیام قرآن رو دیگه از بس من نگاه کردم بعد یه عبارتش حفظ شدم، ولی دوباره هم گذاشتم تو قفسه گذاشتم دیگه، نیازی بزنمش کنار از رو میزم برش داشتم، دوباره دیدم بذار یه بار دیگه باز نگاه کنم، یه بار دیگه باز نگاه کردم. یعنی با این دغدغه، با این دغدغه من دارم بحث رو پیگیری میکنم. حالا این رو یکی یکی بحث میکنیم. این عرض میکنم از این زاویه، والله من روز اولم به شما میگم عرض نکردم، سعیم و روی کردم جمع است. روز اولم اعلان کردم، گفتم روی کردی که بنده انتخاب کردم این استش که مهما امکن این را ما جمع کنیم که هم به این ظواهر اخذ بکنیم و هم با این عقلانیت و این بحث عقلی مثلا مشکلی نداشته باشیم. یک اشکالاتی را نزد گفتم قابل جوابه، مثلا اشکال تناسخ کردند، مرحوم شیخ مفید دارد، از تاتلا مکارم دارد، اینا گفتم ما میدونم قابل جوابه، اون قابل جوابه. نمیدونم اشکالات دیگه، چند تا دیگه اشکال هم هست رو یادم نیست همش را. یا ها این که گفتن که مثلا اینجا در آیه شریفه میگوید من بنی آدم، احادیث میگوید من آدم. خب این درسته، این در بادی هم خلاف ظاهره بلا اشکاله، ولی خلاف ظاهری است که تحمل تأویل دارد. اذا قام الدلیل المعتبر علیه ناخذ به، اون خلاف ظاهری نیست که مشکل داشته باشه. اونا گفتن قابل توجیه، نگاه کنید اینا رو بنده قبول کردم، اونا رو میشه ازش عبور کرد، ولی این رو هر چی فکر میکنم میبینم نمیشه عبور کرد. بفرمایید.
میشه مثلا قاضی رو مثلا مرتبه وحدت بگیم، اونجا مرتبه کثرت، اونجا اعتراف به صورت اجمال، اینجا به صورت تفصیل، چون تعلق به ماده گرفته کثرتی پیدا کرده، اون مرتبه اجمالی رو بسیط، اونجا کثرت تفصیل پیدا.
قبلا هم عرض کردیم خدمتتون که اصلا در این عالم معرفت تفصیلیه واجب نیست. اونی که در توان عامه البشر به عقولهم هست، همون کف معرفته که همونیش که شما میگید اجمالی. اون تفاصیل گفتیم مستحبه یا واجب کفایی است. کسی اگر توانش داشته باشد وارد بشود به کمال برسد، میشه مستحب. ربوبیت چی؟ تک تک امور نداریم دیگه، ربوبیت الستو با رب بکن قالو بلا، اینجا هم الستو با رب بکن قالو بلا، هو الله الخالق البار المصور له الاسماء الحسنا، این اجمالیه دیگه.
نسبت به تک تک افعال ربوبیت الهی رو قبول میکنه، اونجا به صورت مجمل قبول میکنه ربوبیت الهی رو.
نه ربوبیت الهی رسالت به چی نسبت به انسان و اون چی که مربوط به انسان میشه. قطعا اگر انسانشون مادون انسان هم هست دیگه تفسیری نداره. تعمیق اگر میفرمایید، بست و اینها اگه میفرمایید، اینها جزء اون شالوده های معرفت واجب نیست که حجت به خاطر اونا تمام بشه یا نشه. اونا یه چیز مافوقه، عرض کردم یا واجب کفاییه را دفاع و اینها، یا این که میشه مستحب. آره به معرفت همون هست دیگه، میانم نیستیم اون دیگه چه فایده ای داره؟ اتمام حجت با همین معرفت هم میشه تأکید للحجه اکمالاً امتنانن باشه که اونم باید یادش آدم بیاد تا یادش نیاد. ما معرفت عام را میدونیم، نمیدونیم معرفت از اونجاست که معرفت حاصل از عقل همینجا هست. یعنی عقل اینجا هیچ نمیفهمه؟ یعنی الان عقل بنده و شما درباره خدا هیچ نمیفهمه؟ و این همه روایات که میگوید انظرو تأمل کنید و فی الارض آیات لقوم یعقلون، اینا یعنی دروغه اینا؟ کدوم عالم؟ شما همین روایات داری الان به ظاهرش عرض میکنی بزرگوار. نمیدانیم، این صریح نیست. الان ما هم داریم همین رو میگیم، یعنی نه بنده که الله اصلا خاک کف پای شیخ توی مفیدم نیستم، ولی بزرگانی مثل شیخ مفید میگه چون نمیشه این ظاهر رو عقص کرد پس تعویل میکنیم. بابا تفسیر امام که تأثیری که نداره عزیز من. امام میگه ذالکه چی چیه؟ با همین دیگه این تأثیری سجب گرد. بله همان معرفتی که این اجزا آمد و اینم بهش تعلق گرفت و این اولا. ثانیا خدمت عرض کردم روایات فیها ضعاف من حیث السند و فیها قابلا للتعویل للمعرفت الفطریه. چند دسته روایته، اون وقت تازه اینا متواتر بودنشون هم اول کلامه. متواتر باشه در این خصوص ها، نه اون اجمالا هست، این که در همین خصوص هم متواتر باشه اول کلامه. اینا بحث کردن بررسی کردن دیگه. آیت الله مکارم یه مجتهده، این که فرموده است دیگه با من مقایسه نکنید، ایشان مجتهدانه اینا وارد شده. میفهمد که اینا به سی تا روایت برهان گول نخورید، سی تا آورده اما برمیگردونید به چند تا راوی برمیگرده. این راوی از امام متواتر نیست، متضافره. شیخ علامه مجلسی که دیگه از همه ماها خریت روایاته، ایشون میگوید از روایات المستفیضه، یعنی مجلسی رضوان الله علیه مدعی تواتر نیست، با اینکه ایشون دیگه ملای درجه اول در این آگاهی از روایاته. متواتر نداریم، ایشون میگوید از روایات المستفیضه. اون وقت خود آقایون میگوید در اعتقادات تواتر نباشد حجت نیست، به خصوص با این همه اموایگرها. اینه که خب وقت اون روایات را چه کار میکنیم؟ هر مقداریش قابل تعویل باشد تعویل میکنیم، اگر نشد چه میکنیم؟ میگیم علمش به اهلش واگذار میکنیم، ردم نمیکنیم، میگیم ما دیگه بیش از این نمیفهمیم، ما به فهم من مکلفیم. میگیم اینو میفهمیم، این درسته، این حرف درسته، ولی اونا را ما درش دخالتی نمیکنیم. میگه نهایتا جنبندی میشه. بابا ببینید اینا که گفته ایم قبلا، آقای من بزرگوار من خدا مرحوم آیت الله عظمای تبریزی، گفتم به شما چی میفرمود یا آقای مستشکلی بود در درسش، هی میگفت ای سیدم بود، میگفت سید به جدت فدا، خدا به شما طول طویل بدهد. این طول طویل یعنی عمر طویل. ایشان خدا رحمت کنه چه مرد نازنینی بودین مرحوم آیت الله تبریزی، واقعا اخلاص سر و پاش اخلاص بود، مثلا یک مجسمه از اخلاص و بی تکلفی. ماشاءالله از در فقاهت هم که دیگه قوقا، من میگفتم مطهری در معارف تبریزی، تبریزی در مطهری در فقه تبریزی، تبریزی در حوزه مسائل معارف مطهری. یعنی همون شیوهی که شهید مطهری زیر و رو میکنه این مطالب را میریزه به هم بعد جمع میکنه، مرحوم های تبریزی این قدرتی داشت، منتها نه بیان های مطهری نداشته که این سبک و بیانشون جمع میکرد مطالب. اینا که من اولم عرض کردم خدمت شما، همه گفتن بله خلاف ظاهره، ولی خلاف ظاهری است که وقتی که دیدیم که دیگه نمیشود توجیه میکنیم. چرا به این چیزی که تدریجی الوقوع است، چرا برای چیزی که تدریجی الوقوع است حالی و استقبالی است لفظ از ظرف زمان ماضی، اخذ فعل ماضی، اشهد فعل ماضی چرا به کار رفته؟ میگه برای اینکه یک مطلب، یعنی وجهش این است یک مطلب قطعی الوقوع و کم له من نظیر، که مثل این آیه شریفه که خدای متعال میفهمد که روز قیامت، بحث به روز قیامت است، به حضرت مسیح خدا میفرماید انت قلت للناس اتخذون و امی الهین اثنین من دون الله، مگه این مطلب قیامت نیست؟ آه؟ این مطلب که مطلب قیامت دیگه، روز قیامت خدا به حضرت مسیح میفرماید تو گفتی که مردم تو و مادرت را اله برگزینن، اون وقت با چه کلمه ای گفته؟ میگه و ازغاله، نه مال آخرته، بله دیگه، میگه من که نبودم، من تا بودم که میگفتم تو، خدایا ببخشید من دیگه خیلی دارم همچار عامیانه صحبت کنم. نه، حضرت مسیح برمیگرده به خدا میگه پروردگارا تا وقتی من بودم که من هی به اینا میگفتم بابا خدا من چه کارم، خدا وقتی هم که من رفتم که دیگه خودت شاهد دیگه، من نبودم دیگه، حالا دیگه تو خودشون میدونن من چه تقصیری دارم. این در واقع خودش تبرئه میکنه، میگه من چه تقصیری دارم، تا بودم که همه را دعوت به شما میکردم به خدای متعال، بعدم که دیگه من نبودم، قیامته. ولی مطلبی که مربوط به قیامته کلمه از به کار رفته، قالب به کار رفته، این باید بگوید مثلا و ازا مثلا یقولو، نه از قاله، قطعی الوقوع دیگه. وقعت الواقع، ازا وقعت الواقع، وقع نشده است که هنوز، که ازا وقع مثلا تقع الواقع، مثلا چین چیزی باید بگه، یا صوفه مثلا یقول تقع الواقع، این از این که نظیر زیاد داره. یا اصلا ممکن است ادعا کنیم یه چیز دیگه اصلا منسلخ از زمانه، گاهی فعل منسلخ از زمان به کار میره، فقط میخواد واقعیت را بگه، اصلا کاری به زمان نداره، مثل اون فعلهایی که درباره اراده خدا به کار میره، ما یرید الله ظلما للعباد، یعنی چه؟ یعنی خدا تا حالا اراده ظلم داشته است، از حالا دیگه اراده نداره؟ اصلا این خدا رحمت کنه بر اون بلاغی در اول آل الرحمن، من این فعل ماضی به ما هو واقعیت و تدریجی و استمرار را بیان میکنه، استمرار. این حالا زمان شما میفهمیم با قرینه میفهمیم، و الا این همه آیه در قرآن داریم که راجع به خدای متعال کار رفته، راجع به اراده خدای اینا، همش هم چی هست؟ فعل مضارع. این معناش این است که این اول تاره نداشته، اداره داره، این استمرار را بیان میکنه، این زمانش سابق هست، حالا هم از آینده هست. میتونه آدم ادعا کنه که این منسلخ از زمانه، با وقتی که نتوانستیم ظاهر را طابقا نعل به نعل اخذ بکنیم به خاطر این محضوری که عرض کردم خدمت شما، خود دیگه چیکار باید بکنیم؟ میگیم اون به قرینه اون آیات و روایات، به قرینه اونها و خود مسئله فطرت، کل مولودن یولدان سر الفطره، اصلا اینها، اینا تو تعبیر میکنیم، میگیم این مراد اخذ میثاق. یعنی چی؟ یعنی میثاق فطری. اخذ الله سبحانه و تعالی من بنی آدم میثاقا علی ربوبیته، یعنی میثاقا فطریتا عقلیتا، یعنی میشه معنی شده که این خودش هست، یعنی این مطلب در خود روایات داریم، این را خود این اقرار و میثاق فطری هست، میگیم اونم همین مراده. چرا میگید این مراده؟ میگیم چون ظاهرش نمیتونه معنا کنیم، به قرینه اینا میگیم این مراده، اراده از اون این، حالا با این زبان گفته، با این ادبیات گفته، یه نکته ای داشت. الان بعضی رفقا دستان ناراحت میشنن، میگن همه این سوالات و جواب ها رو تا چند روز قبل اینا رو گفتید، میترسن بعضی رفقا دستان ناراحت بشن. اینا روزهای قبل هم گفتیم اصلا بحث خلقت الارباح ربطی به این نداره. ارواحش آقا ممکنه قبول کنیم، ارواح بوده، خیلی خوب.
خب نه، بعد ذکر همین آیه رو بعد میارن خود حضرت، که بعدش که همین اجسامی که روح در زمین شد به پشت آدم بعد اونجا منتشر شدن
دیگه، اون دیگه در واقع نظیر همین است که الان گفتیم. که آیا این ذرات عقلم، عقل روح که میگیم یعنی اون موجودی که عقل داره، آیا عقلم داشته یا نه. دیگه برمیگرده آخرش به این چیز تازه‌ای نیست. یعنی شما دوباره یه دسته روایت هم میارید، میگید اونها هم از میگیم خب ولی یکون کذالک، چیز جدیدی نشد که. ما اگر هزار تا روایت هم بیاریم با تعابیر مختلف که آخرش سر به اینجا در بیاره که ما این ظاهر آیه را نتونیم ظاهر به این معنا گفتم یه اشهد را که غفلت نشد و فلان نشه نتونیم این را معنا کنیم، اونا را باید تعبیر کنیم، یا باید تعبیر کنیم یا باید بگیم آقا ما به اینا نمیفهمیم، عبور میکنیم میریم همین. خب این خیلی موندیم دیگه، عذرخواهی میکنم از محضر شریف دوستان. این پس قول اول. خلاصه حالا در حد این بضاعت مزجاتی که حقیر پیدا کردم و این که جمع کثیری از علماها شیعی هم و سنی هم اینا این نظریه را برگزیدن، یعنی بحث آیه زر را بر اساس میثاق فطری تفسیر کردن از بزرگان از علمای شیعه و از علمای اهل سنت که قبلا نام بردم خدمت شما، از متقدمین، متأخرین، معاصرین. حالا با توجه به اینکه این نظریه رد شدیم، عبور کردیم، تمام شد. به عبارتی حالا ما از ظاهرگرایی عبور کردیم، حالا بحث عقلگرایی مطرح است. با روی کرده عقلگرایانه چند تا گزینه وجود دارد، کدام یکی از این گزینه ها را بر اساس آیات روایات فطرت و این آیه میثاق بتونیم برگزینیم، کدوماش میشود مصداق این باشه بر اساس روی کرده چی؟ عقلگرایی تحلیلی، نه اخذ به ظواهر. یک، تقسیم بندی اینجوری شد دیگه که بگوییم آیا حالا بالوکرد عقلگرایانه، آیا این معرفت به ربوبیت که محل استشهاد واقع شده و کل بنی آدم شهادت داده اند میشود این معرفت حضوری قبل البلوغ العقلی باشد؟ این یکی دیگه، معرفت حضوری. یعنی انسان به دنیا که میاد، بچه که به دنیا میاد، این یک درک غریزی داره، درسته؟ در جنین حیات نباتی داشت، نباتی شد حیات حیوانی، الان در حد یک درک و شعور حیوانی داره و مثل همه حیوانات که با درک شعوریشان خدا را میشناسن او را میشناسه. این قطعا هست، این بلا شک چنین معرفتی و درکی هستش. میتونیم آیات و روایات و اون معرفتی که مطرح است در آیات و روایات بر این منطبق بکنیم؟ خیر، نمیتونیم که بگیم هاذا هو المراد، که اون وقت اخباریم بگن آقا ما هم که گفتیم معرفت اکتسابی نیست، یعنی همین، این اکتسابی که نیست که، این همجرا در انسان تعبیه شده، بگن این. میگیم نه، این نمیتونیم بگیم. چرا نمیتونیم بگیم؟ به دو دلیل. یک، اولا اون معرفتی که در آیات و روایات مطرحه و همین بحث اشهاد و الست و خطاب تشریعی اینا تعلق گرفته، اختیاری است، نه قهری جبری، این امر اختیاری و این لیس به اختیاری. این یک دلیل، نمیتونیم برای این منطبق بکنیم. یک دلیل نیست که اون اختیاریه، اکتسابیه، این نیست. دو، این اصلا معرفت انسانی نیست. حالا دوباره الان آقای فروغی میگه با چیز رو میشم یه انسانی میست، خب بچه آدم آدمه دیگه، بچه آدم آهو که نیست که. حالا من آهو رو گفتم، چیز دیگه نگفتم، بدتون بیاد. آهو گفتم، آهو قشنگ. خب بله، ما هم قبول داریم که بچه آدم آهو نیست، بچه آدمه. عرفن هم بهش میگن انسان. یک سلسله احکامی هم چه بسا در فقه خود ما هم داره همین راجع به اینه، یعنی ما مکلفیم این از دنیا بره، حتی در یه شرایطی بعد نماز برش بخوانیم، دفنش بعد بکنیم، همین رو داریم، این حرمت رو داره. اما اون انسانی که مخاطب قرار میگیره به خطاب تشریعی، الستو بربکم باشه، بعد مؤاخذه بشه، معاقبه بشه یا مصاب باشه، این اونیست. این که من عرض میکنم که این نیستا، مرادم این استا، انسانی که مطرح است به عقلی و قوه فکری، قوت فکریه که خدا بهش داده، هنو اونیست. بله این یک درک غریزی داره، یه احکامی هم به ما هو ولد الانسان این داره، ولی اونیست. اینا دقت به عرایزم داشته باشید که حالا من متشکر هستم که دوستان پیگیر قضیه هستن، سوال میفرماین، اشکال میفرماین، بعد از مباحثه اینا خودش باعث میشه که زوایای پنهان و مبهم بحث روشن بشه. یعنی فایده این معطل شدن ها و سوال ها و اشکال ها همیناست که حالا من اینو گفتم نیست، شما بگه هست، خود این دوباره جمع المسائل مسائلتون واحد مغالطه است. من که میگم نیست، اونی که شما میگید هست رد نمی کنم. قطعا شما هم که میگید هست نیست، شما که میگید هست، ولی اون که من میگم نیست رد نمی کنید. چون بحث این است که انسان در اون مرحله ای که به دنیا میاد، بله این انسان استعداد این که قوه عقل پیدا کنه داره. فرقش با بچه آهو اینه که دیگه بچه آهو اگر 1000 سال هم زندگی کند، استعداد این که عقل بهش داده بشه اصلا نداره، ولی این استعدادش داره. ولی عقل الان داره؟ خیر. آیا قوه تفکر داره؟ خیر. خب اون انسان که در آیات و روایات معرفت برای اون مطرح شده است، اول الدیانه، افضل الدیانه، افضل الفریضه، فلان فلان، یه خب حالت به این که نیست که. پس می شود اون انسانی که لهو عقلون و فکرتون. بنابراین این دو تا وجه دارد که نمیتونیم ما آیات و روایات بر این منطبق کنیم. اختیاری نیست، اونا اختیاری است. عقلانی نیست، اونا عقلانی است. بس این نمیشه که اخباریین بگن آقا ما مرادمون اینه. دو، خوب دقت کنید در عرایضم که دیگه دوباره نیاز نباشه برگردیم. این شد دو تا اینجا. اون نظریه ظاهرگرایان هیچ، حالا عقلگرایی تحلیلی اینجوری. سه، بگوییم مقصود یک معرفت حضوری همگانیه، حالا تعبیر پسینی من میگردم، که بعد العقل و مع العقل باشه. بازم یه معرفت حضوری همگانی، اما نه معرفت حضوری غریزی، معرفت حضوری متناسب با حیات عقلانی انسان. بله، وقتی که ما نفس ناطقه داریم، عقلم داریم، البته طبق یک مبنا، این دیگه طبق یک مبناست. چه مبنایی؟ در فلسفه اینا همه نگفتن ها، یعنی همه فلاسفه اینو نگفتن. مرحوم ملا صدرا که نوآوری هایی در مباحث فلسفی داره، ایشان معتقد است که علم حضوری فقط اونی نیست که مشائین گفتند. علم حضوری فقط اون نیست که علم نا، علم نا به نفس نا. مشائین هی تاکیدش رو همین علم حضوری، علم نا به نفس ناست. ملا صدرا بگه خیلی علم حضوری دارید. علم علت بالمعلول، یعنی علم علت ایجادی ها، نه علت اعدادی، اونی که موجده مثل خداوند متعال. علمش چیه؟ علم حضوریه. یعنی حق تبارک و تعالی به ذاتش علم حضوری داره، به ما سوای ذاتش هم علم حضوری داره. دقیق میفرمایی خوش علم حضوری. خب معلول چطور؟ ایشون معتقد است که معلول هم به علت خودش علم حضوری دارد، منتها با متناسب با وعای خودش. حالا بویژه اگر معلول یک موجود مجرد باشه، چون حضور و کل مجردن لدا کل مجردن، دقت می‌فرمایی که خب نفس ناطقه اون وقت این مجرده دیگه، حالا اینا مشایخ اینا قبول دارن. خب پس نفس ناطقه انسانی کافر باشه، مؤمن باشه، عالم باشه، جاهل باشه، هر چی بخواد باشه، یک معرفت حضوری بر اساس علم المعلول به خصوص مجرد به علت الموجده داره به خدا. اینم هست. ولی میتونیم آیا ما اون معرفت را که بگیم فطری است و اعطایی است و اینا به این منطبق کنیم؟ نه. چرا نه؟ برای خاطر اینکه این معرفت، معرفت اختیاری اکتسابی نیست، کسی قهریه. بر این نه مذمتی میشه، نه مدحی میشه، نه تشویقی میشه بعد کرد کسی را که آه برو اینا یاد بگیر یا یاد نگیر، مثلا نمیشه چیزی گفت دیگه، یه چیز قهریه. پس اینم که نیست. دقت عمودی بتوانیم اون آیات مربوط به معرفت را بر این تطبیق کنیم، بگیم این همگانی هم هستا، بدیهی هم از این حضوری است، بگیم نه نمیشه، از این هم عبور میکنیم. پس میرسیم به چه؟ میرسیم به معرفت حصولی. دیگه این حضوری رفت کنار، چون معرفت عقلی حصولی. حصولی یعنی چی؟ یعنی ما با ذهنمان از خداوند عالم مفهوم داشته باشیم. یک، اصلا خدا یعنی چه؟ یه تصویری از خدا داری، تعریفی از خدا داری، مثلا موجودی که آفریدگار جهان است و قائم به ذات است و نفس ندارد. حالا تعریف اینجوری، از خدای متعال میگیم این خدای این، درسته؟ یه تصویری هم از عالم داریم، عالم را هم میشناسیم کم و زیاد الان. اون وقت میگیم که آیا این عالم خدا دارد یا ندارد؟ سوال. یعنی در واقع به عبارتی، نه به زبان قال، خداوند به زبان حال یعنی با زبان عقل و خرد به انسان بگوید ای انسان مرا تعریف بکن، یک، عالم را هم بنگر، دو، من را رب میدونی یا نمیدونی؟ اینجوری هم که اون وقت بگیم که این اشهدهم علی انفسهم قال الست بربکم اشهدهم علی انفسهم حیث اعطا لهم العقل و العقل قادرون علا این که بفهمد که این عالم بدون تکیگانه میشه، رب میخواد، خالق میخواد، بله عقل میگاره. اینجوری این میشه معرفت حصولی، درسته؟ حجت تمامه؟ خب به حجت تمامه. حالا خواهش شما دقت کنید، ممکن است شما کسی اشکال بگیره که آقا همه ی آدم ها روی زمین از گذشته و حال شادم آینده هم همینطور که اینا بالفعل، اینا که هستن، اینا که بالفعل که این معرفت را میگن یا میگن ما نداریم یا حداقل نه منوز دارن یا نه، مؤمنین دارن، موحدین دارن، موحدین خداپرستا، اونایی که دهریان، اونایی که مادیگرا هستن، اونایی که میگن ما ملحدین، اونا چی؟ حجت بر اونا هم تمامه؟ اونا هم به عبارتی اقرار به ربوبیت دارن در حالی که ندارن الان؟ چطور مقدر شما میگید اینا دارن؟ جوابش چیه؟ جوابش این است که اون چیزی که مبنای احتجاج است، چون بحث اختیاریه نه قهری، این معرفت معرفت اختیاری است، معرفت اختیاری یا فعل اختیاری چی لازم داره که این عقلانی باشه، حکمی باشه، حجت تمام بشه؟ اگه گفتید یه فعلی رو از یه کسی میخواند اگر بتواند، حالا کمکاری میکنه، درست انجام نمیده، اون بحث آخره، قدرت بهش داده. خب همین که خدای مثال عقلا داده و عقلم اگر از حجابها و اون آفات و آسیبهای وهم و خیال آدم نجاتش بده، یعنی خوب مدیریت کنه، آدم باید مدیریت کنه عقلش رو، و از اون امور نفسانی هم ها کذا، لجاجت و تعصب و اینجور چیزا که اینا یک معایبیست، آفاتیست، آسیبهاییست که میتواند از این آسیبها بگذارد، بله قدرتش را داره، بله. خب حالا اگر چنانچه اینا اعمال نکرد، نباید بگوییم عقل اقرار نکرد، باید بگوییم وهم و خیال و تمایلات نفسانی نگذاشت مانع شد، ولی عقل به ما و عقلان اقضان و معرفت داره، چه حجه میشه تمام. پس بنابراین این حالا همون حرفیست، این که من عرض کردم خدمت شریفتون، قبلرم عبارتشم خوندیم یه مقدارش را از بزرگان علمای ما خدمتون گفتم، یالا این مرحوم شیخ مفید که من بگم، چون انصافاً علم است، شیخ مفید انصافاً علم است، اگر خوب مطالعه کنید شرح حال ایشون را و کارهایی که کرده، اون وقت به این عرض بنده بیشتر پی میبرید. و بعد از مرحوم شیخ مفید، بزرگانی از علمای ما، هم از متقدمین، هم از متأخرین، هم از معاصرین، دیدگاه را برگزیدن. من یه فهرستی هم گرفتم، اسامیشون را رجوع کردم. مثلا مرحوم منهج الصادقین، یعنی ملا فتح الله کاشانی، صاحب کتاب تفسیر منهج الصادقین، ایشون هم همین، اون نظریه اخباری ها را که، یعنی اخباری ها را اکثرا رد کردن. حالا اونایی که رد کردن، اینکه اینا گفتن یا چیز دیگه، بحث آخر است، ولی اونا تقریبا میشه گفتش که غیر از اخباریین و اهل ظاهر هیچ مجتهدی زیر بار اون نرفته، یعنی اینایی که تفکر اجتهادی دارن. منتها در این که چی بگیم گزینه بعدیش چی است، مثل آیت الله سبحانی توقف کرده، مثل از آیت الله مکارم مثلا اینا برمیگزینه، دقت فرمودید، مرحوم شیخ محمد جواد مغنی اینا برمیگزینه، ابن شهرآشوب مازندرانی در کتاب متشابه القرآن مختلف و اینا برمیگزیند، ایده برمیگزینن این را، یه ایده هم به فطرت دل برمیگردانن، فطرت دل، یه ایده مثل علامه به ملکوت برگردانده، یه ایده مثل فیض کاشانی به جبروت برگردانده، ولی بالاخره اون حرف ظاهر را یه جورایی ازش عبور کردن. این نظریه که من عرض میکنم اون نظریه ایست که متکلمین اسلامی معتزله که علی الظاهر بل اتفاق طبق نقل فخر رازی که میگه المعتزله. ابن عبل حدید در همین شرحی که داره اول نهج البلاغه همین جمله از تعمیر رو که معنا میکنه که انبیا را فرستاد و لیستعدوهم میثاق فطرته، زیل همینجا میگه در معنی کردن کلام امام به اون چه اهل الحدیث و اهل ظاهر گفتن نیاز نیست، این یعنی همین عقل خدا داده، عقلم حجت تمام است و اقرار داره. حالا فقط یک سوال باقی میمونه، اگه اینم بشه مثلا در یک دو دقیقه بتونیم بگیم دیگه تمام بشه، آیا این معرفت این اکتسابی هست؟ بله این اکتسابیه، چون آدم تا عقلشو به کار نگیره حاصل نمیشه. دقت فرمودید؟ باید عقل رو به کار بگیره تا این دستاورد بیاد، پس میشه اکتسابی، درسته؟ آیا بدیهی است یا بدیهی نیست؟ اون حرفی که من دیگه از علامه طباطبایی نقل کردم براتون، خودی بحث کردیم طولانی شد. آیا میتونیم به این معرفتی که گفتیم عقل میفهمد بگیم بدیهی؟ یعنی میتونیم بگیم بدیهی؟ اینجا دو تا نظر هست. نظر مشهور متکلمین اسلامی یا حکمای اسلامی متکلمین میگن نه این دیگه بدیهی نیست، این نظری است، معرفت عقلی نظری فکری. یک عده هم گفتن نه بابا این اصلا معرفت عقلی بدیهیه. مرحوم آقای مطهری، حالا من همین صبح رجوع کردم مجددا برای احتیاط که گفتم همین رجوع کردم، ایشان در اون جلد 5 اصول فلسفه روش رئالیست که راه‌های خداشناسی را توضیح میده، انصافا آثارشون خیلی عالی هستا، که راه‌های خداشناسی توضیح میده، راه دل و فطرت، راه دل و فطرت اینا توضیح میده، میگه یک عده وقتی گفتن راه دل خداشناسی فطری است میگن فطرت عقل، مرادشون اینه، یعنی میگن عقل آدم وقتی که با این عالم مواجه میشود خیلی نیاز به استدلال پیچیده و اینا نداره، یک التفاتی پیدا بکنه در و دیوار این عالم میگه که بابا ما یک بلاخره آقا بالا سری میخواد یه خدایی میخواد، میگن این فطرت عقله. اون وقت ایشون میگه مثل فطریات منطق، اینا میخواستم حالا بگم در منطق ما بدیهیات چند قسم داریم؟ اولیات، 6 تا که گفتن 3 تاش رو فعلا بذاریم در پرانتز، اون 3 تا انصافا بدیهی نیست، حالا واقعش گفتن بدیهیات ناست، ولی خب تجربیات، آقا تجربیات اگه بدیهی باشه بعد دیگه چی نظریه؟ و این تجربیات یعنی همینا که الان فیزیک و شیمی و زیست شناسی و هیئت و اینا همش تجربیات دیگه، اینا که بدیهی نیست واقعا، اینا رو گفتن بدیهی، متواترات گفتن بدیهی، حدسیات، این 3 تا رو بذاریم کنار، اونایی که حقیقتا بدیهی 3 تاست چی هست؟ المحسوسات بالحواس الظاهریه، فکر نمیخواد دیگه، ما نگاه میکنیم این هوا روشن است، هوا تاریک است، آفتاب طلوع کرده یا نکرده، تمام شد رفت. وجدانیات، وجدانیات چی هست؟ آدم به خودش فقط التفات میخواد، التفات میکنه من، غم من، شادی من، علم من، اینا وجدانیات، اینا بدیهیه، اینا فکر نمیخواد، فقط التفات میخواد. 2 ایشو 3 تا. 3 اولیات، اولیات چی هستن؟ اولیات اونایی هستن که موضوع و محمول را که خوب تصور بکنی اتوماتیک وار دیگه تصدیقش میاد، اینا میگن اولیات. یک مثال خیلی خیلی روشنش چی هست؟ آزاد فروغی، مثال خیلی روشن خیلی معروف هست، اجتماع نقیزن، یک خود عدین هم روشن‌تر، یعنی دیگه حالا نقیزن رو به گذر خانی ها بگیم میگن نقیزن چی؟ این که کل از جز خودش بزرگتره، گذر خان هم واقعا بری بگی میگواری معلومه کل از جز بزرگتره، اما اگه گذر خان بری بگی تناقض، میگه اصلا تناقض یعنی چی؟ این کلی معطلی داره، اما بگه آه کل از جز خودش بزرگتره میگه دیگه، اون چه در جوی میرود آب اصلا چه واضحی است دیگه. ما تو همین فیزیه یه 30 سال قبل از این شاید باشه بیشتر جواب باشه، من همینجا منطق میگفتم، صناعات خمس، چون صناعات خمس خونده نمیشد اون وقت، منطق خونده نمیشد زمان ما، خونده نمیشد، یعنی سال تحصیلی تمام میشد تازه میرسیدم به صناعات خمس، منطقم مهمش یا لااقل یکی از مهماتشون صناعات خمسه، اون بحث معرف و نمیدونم الفاظ و اینا شوخیه، اینا اصول مقدماتی تو اصول هم میگن، همه جا میگن منطق از همین جاها شروع میشه، از مهمش اینجاست، ما اینا پنجه بجه ها میخواندیم همین تو همین فیزیه، اون زمان ها همین فیزیه این دستشویهاش مثل حالا نبود، قدیمی بود، از سنگای قدیمی و عرشای خدمت شما که آفتابه های چیز فلزی روحی با یک چیزهای لوله های بزرگ، یعنی آفتابه هایی گذاشته بودن، لوله هاش خیلی بزرگ بود، تعجب نمودید. ما شوخی میکردیم اینجا که میرسیدیم میگفتیم البته یه استثناء داره، کل اعظم از جزش هست الا آفتابه های مقصی فیزیه که لولش از خودش بزرگتره. البته این شوخیه، ولی کل یعنی آفتابه، بدنه، دشته با لوله دیگه، بازم با لوله که حساب ما بازم این استثناء داره. تعجب کردی. و عجیب است از حضرت آجالله مکارم که این را عدل فطریات قرار داده، این اشتباهیشون هستا که این را مثال زده است مثل فطریات، و فطریات نیست، مال اولیاته. خب یکی هم که فطریاته. سوال من وقتا متاسفانه گذشته، اگر میشد ساعت را برمیگردنیم عقربش 4-5 دقیقه تمام میکردم. وان این است که سوال آیا از اولیات هست یا نه؟ خواهش من دقت کنید، الله موجودون، عالم صانع دارد، صانع العالم موجود، این از اولیات یا نه؟ نه. چرا؟ چون تعریف اولیات چی است؟ موضوع را اگر تصور بکنی، محمول هم تصور بکنی نسبتش را، حکم میان. حالا شما هی بگو که الله یعنی موجودی که همه کمالات را دارد، عالم هم یعنی این مجموعه ای که مثلا چنین و چنان است، خب این تصدیق نمیاره که، خود این تصدیق نمیاره. پس از اولیات نیست قطعا. اگر بخواهد از بدیهیات باشد، از بدیهیات فطریه باید باشه، فطریات منطق. چی از فطریات منطق؟ تصور کافی نیست، حسی هم نیست، وجدانی هم نیست، قیاس داره، یعنی حد وسط داره، استدلال داره، ولی استدلالش حاضره دیگه، احضار نمیخواد. این حرف فهمیدید؟ مثل چی؟ مثل مثال معروف که مثلا 4 2 = 2 به هر کس بگی 4 2 میگه آره، میگیم چرا؟ استدلال داره دیگه. استدلالش این است که 4 تقسیم می‌شود به 2 و مثل 2، و هر چه تقسیم بشود به یه عددی و مثل اون، 2 برابر اونه، پس این 2 برابر اونه. ولی دیگه نیازی به این که ما اینو احضار بکنیم نداره. اگر معرفت خدا را بگوییم بدیهی عقلی است، این را باید از این بدیهی عقلی از فطریات بدانیم. حالا میخواید من دیگه تمام نکنم مطلب را، یه تیکش بمونه، عیب نداره جلسه آینده این تیکه را که جون فکر کنید، این موضوع فکرتون باشه تا انشاءالله اگر عمر بود روز شنبه که بحث را شروع کردیم این تتمهش بررسی بکنیم، خالی از فایده نیست. و میریم سراغ بحث بعدی انشاءالله، ضرورت استنباط عقاید و روش استنباط عقاید. دیگه این بحث تمام کردیم، بحث جدیدی انشاءالله به این معنا شروع خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.